بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 516 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 25 از سوره مبارکه حج، آیه که در آن الله متعال میفرماید: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. در این آیه پروردگار متعال خبر می‌دهد آن کسانی که راه کفر در پیش گرفتند و همراه کفری که داشتند دیگران را از وارد شدن به سبیل الهی یا همان دین الهی باز داشتند. و یصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام، همچنین مردم را از مسجد الحرام باز می داشتند. الذی جعلناه للناس، آن مسجد حرامی که ما آن را برای مردم قرار دادیم. سواء العاکف فیه والباد، در حالی که آن کسی که عاکف در مسجد الحرام هست، یعنی اهل خود مسجد الحرام است، با آن کسی که از بادیه می آید، الباد در اینجا یعنی بادیه نشین، یاش هست شده، اصلش البادی هست، اینها با هم سوا هستند، یکسان هستند. یعنی اهل مسجد الحرام حق ندارن فخر فروشی کنن بر مردم که ما از شما برتر هستیم. مستکبرین بهی در سوره مؤمنون آمده که کفار مکه به بهانه اینکه مسجد الحرام شهر آنهاست و به دست آنهاست، راه استکبار یعنی تکبر بر دیگران در پیش گرفتن و می گفتن که ما اولیاء مسجد الحرام هستیم. و این در حالی است که در سوره انفال آمده که اینها، حالا اگر ضمیر را بخواهیم که بگیم برمیگردد به مسجد الحرام، اینها اولیاءش نیستند. و ما کانوا اولیاء، برخی هم گفتن که منظور از و ما کانوا اولیاء در اینجا ضمیر برمیگرده به الله متعال. آغاز آیه این گونه است: وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. چگونه الله متعال آنها را عذاب ندهد، مشرکین را عذاب ندهد، در حالی که آنها مردم را از مسجد الحرام باز می‌دارند. کاری که کفار قریش انجام می‌دادند این بود، اجازه نمی‌دادند که اهل توحید و کسانی که بت پرستی نمی کردن عبادتهای خود را در مسجد الحرام انجام بدهند، و یا اینکه ورود به مکه را گزینشی انجام می دادن، هر کسی را دوست داشتن راه می دادن و هر کسی را که دوست نداشتن اجازه ورود به آنها نمی دادن. و یا اینکه حالا شکلهای مختلفش دارم می دن. در صلح حدیبیه مؤمنین در سال 6 هجری، بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب دید که به همراه یارانش احرام پوشیده و طواف کعبه بیت الله الحرام را به جای می آورند، به نیت عمره از مدینه خارج شدند. بعد از پیمودن بیش از 400 کیلومتر مسافت، وقتی که به مکانی به نام حدیبیه رسیدند، کفار قریش اجازه ورود به مسجد الحرام را، یعنی به مکه را، به مؤمنین ندادند و گفتند برید بر بگردید. این یکی از شکل‌های آن است. یا مثلا برای کعبه یک دری با ارتفاع 2 متری قرار دادند کفار قریش و در روبروی آن را بستند، چون پیامبر ابراهیم وقتی کعبه را بنا کرد برای آن 2 تا در قرار داد بر روی زمین. مردم از یک در وارد می شدن، از در دیگر بیرون می اومدن. کفار قریش وقتی که کعبه را بازسازی کردن، آمدن
دری که کنار حجرالاسود بود نگه داشتند، در روبروی آن را بستند با دیوار و آن دری که باقی گذاشتند در ارتفاع 2 متری قرار دادند تا اینکه شکار بکنند. هر کسی را که دوست داشتند اجازه ورود به کعبه را به آنها بدهند و هر کسی را که دوست نداشتند این اجازه را به آنها ندهند. اینا همه شکل‌های مختلف این مسئله هست. یصدون عن المسجد الحرام. و کلمه المسجد الحرام در قرآن کریم هر جا آمده به معنی مکه است. کل مکه، کل حرم مکه، نه شهر مکه بلکه کل حرم مکه. یعنی الان شهر مکه از حرم مکه کوچکتر است، هنوز فضاهای بسیار زیادی در مکه باقی مانده، ساختمان سازی نشده، صحرا به حساب میاد و جز حرم مکه است. هر جا سخن از مسجد الحرام است یعنی کل حرم مکی. منظور آن مسجدی که در آن کعبه وجود دارد نیست، فراتر از آن است. و در حدیث اگر آمده که نمازی در مسجد الحرام به 100,000 نماز در هر جای دیگر است، منظور کل حرم مکه است، نه فقط مسجدی که در آن کعبه واقع شده. و کلمه مسجد به جایی گفته می شود که یک عبادتگاه مشهور در آنجا باشد. مثلا در سوره اسراء در مورد فلسطین، در مورد مسجد الاقصا آمده که چی؟ میگه که فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. خطاب به بنی اسرائیل است، یعنی اگر بعده دومی عذاب ما بر بنی اسرائیل فرا رسید بعد از اینکه آنها خودشون دست به طغیان زدن و اسباب عذاب ما را فراهم کردند، وقتی که این بعد فرا برسد تا اینکه آن کسانی که ما بر شما مسلط میکنیم لیسوء وجوهکم، باعث روسیایی شما بشن. و در اینجا منظور روسیایی، روسیایی معنوی نیست، روسیایی خاری و ذلت است، یعنی تا اینکه شما را خار و ذلیل بگردانند. ولی یدخل المسجد، و تا اینکه وارد مسجد بشن. منظور از وارد مسجد شدن در اینجا وارد شدن به ایلیا یا اورشلیم یا همان بیت المقدس به زبان عربی و بیت المقدس به زبان فارسی است، اسمهایی که این شهر دارد. منظور ورود به کل شهر است، نه فقط به مسجد الاقصا. و بخت النصری که آمد یا ملک رومانی که آمد وارد اورشلیم شد، تمام شهر را ویران کرد، نه اینکه فقط مسجد الاقصا را ویران کرده باشد. بنابراین کلمه مسجد در اصل به جایی گفته می شود که در آنجا یک عبادتگاه وجود دارد، ولو اینکه تبدیل به یک شهر بسیار بزرگ شده باشد، مثل مکه همونطور که گفتم و مثل مسجد الاقصا که در اصل اورشلیم یا ایلیا به آن گفته می شود. اورشلیم به زبان عبری است، ایلیا به زبان سریانی است، بیت المقدس هم به زبان عربی است. چرا گفتن المسجد الحرام؟ کلمه حرام در اینجا دلالت بر چی می‌دهد؟ کلمه حرام در اینجا یعنی این که این شهر با آن حد و حدودی که براش مشخص شده، انجام دادن برخی از کارهای حلال در دیگر جاها در این مکان حرام است. مانند شکار، شکار در حرم مکی حرام است، کسی حق شکار ندارد به هیچ عنوان با هر وسیله. یا مانند قطع کردن درختان یا کندن بوته های آن، اینها جایز نیست. یا فراری دادن حیوانات آن، یعنی دنبال کردن حیوانات که حیوان فرار بکنه، ولو اینکه گربه باشه، ولو اینکه کبوتر حرم باشه، حق نداره کسی این کار را انجام بدهد. لا ینفر صیدها ولا یعبد شجرها. و حتی آمده که آن چیزهایی که از مردم می افتد بر روی زمین، گمشده های مردم، کسی حق برداشتن آن را ندارد مگر اینکه بخواد معرفی بکنه، به همه بگه که آی فلانی من فلان چیز پیدا کردم مال کیه، ولی اگر نمیخواد این کار را انجام بده حق برداشتن آن را ندارد. اینها احکامی است که در این مکان اجرا می شود، یعنی ممنوعیت وجود دارد. تا جایی که کفار قریش اگر قاتل پدر یا پسر یا برادر خود را می دیدن که به حرم آمده کاری با او نداشتن، ولی به کمین می نشستن تا ببینم کی پای خود را از محدوده حرم بیرون بگذارد، بلا فاصله اونو می کشتن. ولی تا زمانی که در حرم بود به هیچ عنوان حتی او را آزار هم نمی دادن. چرا؟ چون حرم جای امن است. و گفته که الذي جعلناه للناس، میگه ما این مکان را برای مردم قرار دادیم. در سوره آل عمران آمده که ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که برای مردم بنا شد، للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين، آن خانه ای است که در بکه هست و بکه یکی از نام‌های مکه است، مبارک است و هدایتی برای عالمین است. پس این خانه برای مردم بنا شده، برای ناس که چه کار بکنن. در آیات بعد خواهد آمد که بیان طواف بکنن، نماز بخونن، رکوع بکنن، سجود بکنن، عبادتگاه باشه. و اولین چهار دیواری که بر روی کره خاکی بنا شده و سقف آن گرفته شده مسجد الحرام است، یعنی کعبه منظور دقیقاً، کعبه‌ای که در مسجد الحرام واقع شده. این اولین چهار دیواری است که بنا شده به نص قرآن کریم. ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که برای بشریت، برای مردم پایه‌گذاری شد. و اما تاریخ آن به کی برمی‌گردد الله تعالی اعلم، هیچ کس دقیق نمی‌داند. ولی آن چیزی که مشخص هست اینه که در راستای کعبه به صورت عمودی در هر آسمان، در همان راستا ملائکه طواف میکنند، در راستای کعبه. مثلا در آسمان اول بهش میگن البیت المعمور، یعنی بیتی که معمور است، یعنی آباد است به طواف و به عبادت و به این مسائل. و همچنان ادامه پیدا میکنه تا آسمان هفتم. ملائکه دور این محدوده میچرخند و طواف میکنند در راستای آن. خلاصه که تاریخ آن شاید به تاریخ خلقت باشد، والله تعالی اعلم. اینو ما قرار دادیم برای مردم. اما کلمه سواء به این شکل با فتحه، یعنی با اعراب نصب، فقط در روایت حفص خوانده شده و در روایت غیر حفص دیگر رباط و قراء همه با ضمه میخوانند، یعنی با اعراب رفع میگن سواء العاکف فیه والباد. و کلمه عاکف، حالا اگر منصوب باشه این کلمه حال است، و اگر مرفوع باشه خبری است برای مبتدای مؤخر که همون العاکف و البادی باشد، به تأخیر افتاده مبتدا. از لحاظ اعرابی این مسائل داریم میگیم. عاکف هم به انسان مقیمی که در یک جا اقامت دارد و تکون نمیخوره از اونجا به جای دیگر نمیره میگن عاکف. برای همین به معتکف میگن معتکف، چون از تو مسجد بیرون نمیره، همونجا ملازم همونجاست. و منظور کسانی هستن که در مکه زندگی میکنن. و بادم که گفتیم اصلش بادیست، از بادیه گرفته میشه، یعنی انسانی که در صحرا و بادیه زندگی میکنه. ممکنه الان هر انسانی در هر شهری که باشد خود را برتر میداند، خود را در اولویت قرار میدهد به نسبت هر کسی که از بیرون بیاد، حالا از هر طرف که بیاد. میگه من اهل این شهر هستم و تو از بادیه آمدی، از جای دیگه آمدی. این ممکنه در هر جا صادق باشد، ولی در مسجد الحرام صادق نیست. در مسجد الحرام همه یکسان هستند، همه یکسان هستند، تا جایی که علمای اسلام گفته اند که حالا با توجه به حدیثی که وارد شده که زمین های مکه برای همه هست، یعنی اصل قانون شریعت اینه که شما حق داری در مکه زمین داشته باشی. درست قوانین بین المللی الان ممنوعیت ایجاد کرده و این اجازه را نمیدهد، ولی هر مسلمانی در مکه حق دارد، در خاک مکه حق دارد. تا جایی که در خیلی از سالها در طول تاریخ اهل مکه اگر چهاردیواری درست میکردن که در آن ساکن نبودند، مثلا میبینید که دو تا خونه برای خودش درست کرده بود تو مکه، تو یکی ساکن بود که دیگه ساکن نبود. به اجماع اهل علم میگفتن که آن کسی که میاد برای حج عمره حق دارد که از اون خونه بدون اجازه صاحبش استفاده کنه، چون حق نداره که ممانعت بکنه. مسلمان داره میاد برای حج و عمره، حق دارد، همانطور که اهل مکه حق دارد، اینم حق دارد. سواء هستن، یکسان هستن، برابر هستن با هم دیگر، هیچ تفاوتی بین آنها نباید باشه. حالا متاسفانه این مسئله اجرا نمیشه و اجار هم گفته که از آنها گرفته نمیشود. اگر ما کتب فقهی را بررسی بکنیم، در زمان خودشان قبل از اینکه قوانین معاصر بیاد، همه علما این صحبت ها را دارن در چهار مذهب که زمین مکه مال همه مسلمان هاست. خانه درست کردی نیاز نداری، یا خانه درست کردی حاجی و معتمر آمد جا ندارد، باید بهش جا بدی، باید بهش جا بدی. حق نداری که یک چهاردیواری بسازی بگی این زمین منه و به هیچ کس ندی و حاجی و معتمر جا نداشته باشه. این میشه یکسان بودن مردم در مکه، که البته باز ریشه در چه دارد این مسئله؟ ریشه در این دارد که مسلمان ها از هر کجا که باشند و هر چه که باشند یکسان هستند در دین الهی، مگر با تقوا برتری پیدا می کنند. یعنی اصل اسلام اگه به وجود بیاد همه یکسان هستند. اصل اسلام تفاضلش، حالا که این که یکی به کمال ایمان میرسد، یکی جز مقربین میشه، یکی جز اصحاب یمین میشه، یکی جز ابرار میشه، اینا چیزای دیگری است. ولی وقتی که مسلمان شدیم، آنچنان که در حدیث آمده والمسلمون تتکافع دماؤهم، یا والمؤمنون، یعنی مسلمان ها خونشون با هم یکسانه. خون هیچ مسلمانی بر خون مسلمان دیگری برتری نداره. اگر یک مسلمان کشته شد، مانن اینی که خون همه مسلمان ها ریخته شده، یکسانه. و هم یدون علی من سواه، و همه مسلمان ها یک دست هستن بر علیه غیرشان. و متاسفانه این هم ما از دست دادیم با آن سیاست های کشورهای غربی که برای ما چیدند و برای ما گفتند و اینقدر گفتند تا بعد 100 سال در بین ما تفرقه ایجاد کردن. این شد ایرانی، این یکی شد عرب، این یکی شد افغانی، اون شد پاکستانی، اون شد هندی، اون شد نمیدونم چی، و بر این اساس با هم دیگر اختلاف پیدا کرد. و این در حالی است که دستور دین چیزی دیگر است. صهیب رومی از روم آمده بود و بلال حبشی از حبشه آمده بود و سلمان فارسی از فارس آمده بود، با مهاجرین و انصار یکسان بودند، با مهاجرین و انصاری که اصل قریش بودند و اصل اوس و خزرج بودند. و اینا رو ما همه از دست دادیم. برای همینه که در مکه هم آن زمین‌هایی که حق ما نزد داشته باشیم از دست دادیم. اجازه نمیدن الان دولتی که آنجا است به تو اجازه نمیده که آنجا زمین داشته باشی. میگه بیا بشین اجاره بده برو. حق ماندنت هم محدوده. این در حالی است که اصل بر این است که هیچ کسی نمیتواند برای حاجی و معتمر محدودیت زمانی ایجاد کند. هر وقت دلش میخواد میشه. به هر حال حالا بعضیا بهانه میکنن که تنظیمات و نمیدونم فلان و بهمان و میخوان رسیدگی بکنن، میخوان بازسازی بکنن. اصل دین اینه، اصلش اینه. حالا دیگه چیزهایی که بر آن وارد شده کاری به اصل دین ندارد. خب این شد چی؟ شد مسجد الحرامی که مال همه ماست.
سپس فرمود و من یرد فیه به الحاد و من یرد فیه به الحاد به ظلم، هر کسی که بخواد، حالا هر کس این هر چه باشه، مسلمان باشد یا کافر باشد، هر کسی که بخواهد در مسجد الحرام، یعنی در حرم مکی، چه مسجد کعبه باشد، چه شهر مکه باشد، چه حد و حدود حرم باشد، یعنی الان منا و عرب و مزدلفه جز حرم مکه است، شهرسازی هم نشده، نام چادر حجاج، و تا نزدیکی های از شرائح امروز بهش میگن که همان حوازن قدیمه، همان حنین قدیمه و یوم حنینه، تا اونجاها جز حرم مکه است تقریبا، بیابونه، هنوز ساختمانسازی نشد. هر کسی که بخواد در این محدوده حرم الحادی ایجاد کند، حالا الحاد یعنی چی؟ اصل الحاد از لحد گرفته میشه و لحد یعنی انحراف، اصل کلمه لحد یعنی انحراف، لحد قبرستان، لحد قبر اینه که اول قبر را عمودی میکنن بعد یک انحرافی دارن ایجاد میکنن، این انحرافه بهش میگن لحد. حالا بعضی ها در زبان عامه میگن سنگ الحد، آمده بالا دیگه، حالا اصل لحده پایینه. و در سوره اعراف آمده که ان الذين ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه، آن کسانی که در اسماء الله تعالی الحاد میکنن، یعنی دچار انحراف میشن، میخوان از حقایق خود خارجش بکنن، حالا یکی میاد تعبیر میکنه، یکی میاد انکار میکنه اسمهای الله عز و جل را. الحادی که اینجا آمده یعنی ایجاد هر گونه انحراف در حرم مکی به هر شکلی، هر کسی که بخواهد از آن چیزی که پروردگار قرار داده خارجش بکنه، مثلا بخواد تفاوت قائل بشه بین کسی که اهل مکه و کسی که از بیرون میاد، مگه الله عز و جل نگفت سواء العاکف فیه والباد، یا کسی بخواد نمیدونم در آن کاری انجام بده که حرام است، بخواد قتل انجام بده، بخواد خونریزی بکنه. در حدیث آمده که برای هیچ احدی جایز نیست لشکرکشی به مکه بکنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز فتح مکه اینو گفت، گفت فقط به من اجازه داده شده، به هیچ احدی قبل از من، هیچ احدی قبل از من اجازه داده نشده این کار بکنه و به هیچ احدی بعد از منم اجازه داده نخواهد شد این کار رو بکنه، و به منم که اجازه داده شده برای از بین بردن شرک در مکه است، حکومت شرک میخواد از بین ببره. و فرمود که هر کسی که آمد به فعل من استدلال کرد که چرا پیامبر این کار رو کرده، بگید که الله عز و جل به رسولش اجازه داده ولی به تو اجازه نداده. ولی با این وجود میبینیم که هم عمرو بن سعید الاشدق پس از گذشت چندین سال از وفات پیامبر، چند دهه لشکرکشی کرد به مکه، مکه را مورد هجوم خود قرار داد، و همچنین حجاج بن یوسف ثقفی به دستور کی؟ عبدالملک بن مروان، برای کشتن عبدالله بن زبیر صحابی پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکرکشی کرد به مکه و مکه را مورد هجوم خود قرار داد، و همچنین قرمطی هایی که در بحرین ساکن بودند، اینها هم حمله کردند به مکه و مکه را غارت کردند. به هر حال هر کسی که بخواهد چنین حرکاتی انجام بدهد، مثلا در مورد مدینه آمده که مدینه حرم است، از کوه ثور تا کوه عیر، دو تا کوه بزرگ در مدینه است، معدودش مشخص است. سپس فرمود من احدث فیها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هر کسی که در مدینه که حرم است حدثی ایجاد کند، این حدث یعنی انحراف، یعنی بخواد آن چیزی که من اعلام میکنم بخواد منحرفش بکنه، دستکاری بکنه، یا اینکه چنین انسانی را پناه بدهد. قتل کرده بعد گرفته بشه، قصاص بشه، میاد پناه میده، فرارش میده، یا هر کار دیگری که حرام است. چنین انسانی علیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین، لعنت الله و ملائکه و رسول و مردم بر او باد و الله عز و جل از این شخص روز قیامتی هیچ چی قبول نمی کنه، لا صرف ولا عدل، نه چیزی که او را از عذاب الهی مصروف بدارد یعنی دور بکنه، و نه هم عدل یعنی فدیه، کسی دیگری را عذاب بدن اینو ول بکنه. اینها همه دلالت بر این میدهد که حرمین مکه و مدینه از جایگاه بسیار بالای برخوردار است و الله عز و جل مدافع آن است. ابرهه را میشناسید، همان داستانش رو شنیدید. در جاهلیت قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکرکشی کرد به مکه برای اینکه کعبه رو خراب بکند. یک کعبه خودش درست کرد در یمن، یعنی نزدیکی های حبشه، آخر جزیره عربی جنوبش که دیگه بعدش دریاست، برای دریا حبشه است. اومد اونجا یه کعبه درست کرد، گفت مردم به جایی که برن مکه بیان اینجا حج بکنن تا اون ارزاق و اون خیراتی که میخوان ببرن اینجا بیارن اینجا ما استفاده بکنیم، چرا ابو جل و امثالش استفاده بکنن. گوش نکردن، نشد، اعصابش خرد شد، اومد یک لشکری از فیل تشکیل داد، فیلها را سوار بر کشتی کردن، از اتیوپیا آوردن، از همون حبشه آوردن به یمن، خاک یمن پیاده کردن و از اونجا راه خشکی در پیش گرفتن آمدن طرف مکه. وقتی که الله عزوجل مدافع باشد، خب نمیذارش این کار اتفاق بیفته. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، در این دیگه پروردگار تو با اصحاب فیل چی کار کرد؟ هیچ احدی نمیتوانست غیر از الله متعال جلوی این لشکر را بگیرد. فیل بود، فیل چه کسی میتونه جلو فیل بیست؟ اگر شطور فیل ببینه شطور رم میکنه، فرار میکنه. انسان هم که نمیتونه جلو فیل بیست، لهش میکنه. ولی الله عز و جل پرندگانی را فرستاد که در منقارهای خود سنگریزه هایی داشتن، از بالا پرد کردن بر روی فیلها و سوارکاران آنها و همشون نابود شدن، یکی هم جان سالم به در نمود، تا جایی که کعصف معکول مانند چی شدن؟ مانند کاهی که زیر پا له شده باشد، اینطوری له شدن. چون الله مدافع است، این دوتا حرمین الله متعال مدافع آن است. و اگر هم اتفاقاتی مانند لشکرکشی های عمرو بن سعید الاشدق یا قرمطی ها یا حجاج بن یوسف ثقفی رخ داده و خونریزی هایی که در آنجا صورت گرفته جزئی بوده، منجر به تخریب کعبه نشده، منجر به از بین رفتن مسجد الحرام نشده، و فتنه هایی بوده برای اینها که در دین الهی آزمایش بشن که ببینم تا چه اندازه به خود جرأت میدن بیان این کارا را انجام بدن، و همه آنها هم به خاک ذلت نشستن، همشون، هم قرمطی ها، هم اشدق و هم حجاج بن یوسف. فرمود و من یرد فیه به الحاد به ظلم، خب این انحراف ها و این الحاد ها که در حرام کسی بخواد انجام بده قطعا ظالمان است. یعنی کلمه به ظلم در اینجا صفت لازم الحاده، ما الحاد حق نداریم، الحاده همش ظلمه. چنین انسانی رو چیکارش میکنیم؟ ندقه من عذاب علیم، از عذاب دردناک به او میچشانیم، خار و ذلیلش میکنیم، یعنی هم در دنیا و هم در آخرت. هر احدی نگاه بدی به حرم این داشته باشد خار و ذلیل میگردد، قطعا این گونه است، شکی در آن نیست، چون الله عز و جل خبر داده. و من اصدق من الله حدیثا، و چه کسی سخن او از سخن الله متعال راست تر است؟ هیچ احدی. و امثال این آیات به انسان این حس را می دهد که وقتی وارد چنین سرزمین های می شود
چگونه برخورد کند، چگونه زندگی کند، چگونه رفت آمد داشته باشد. جاییست مهم، جاییست با ارزش، مانند دیگر جاها نیست. آیات ادامه دارد در این زمینه. آیه بعدی می‌فرماید و اذ بوأنا لابراهیم مکان البيت، شروع میکنه آیات که ما به پیامبر ابراهیم علیه السلام جای کعبه را نشان داد. داستان از جدید، ماجرای از جدید که انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده، هرچند که در این مجلس یک آیه بیشتر به ما فرصت داده نشد که تفسیر بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.